آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام، آبان ماه 95 گفتگوی ما را از تماشاخانه سنگلج خواهید شنید. نمایش خسوف و کارگردانان این اثر شقایق فتحی، ابوالفضل حاجی‌علی خانی.
سلام عرض میکنم خدمت همگی. انشالله که در واقع خانواده تئاتر همیشه گرم و صمیمی کنار هم دیگه موفقیت کسب کنیم و شاهد رشد روزافزون تئاتر باشیم.
همچنین سلامی عرض میکنم به گرمای در واقع تنور نوایی سنگکی، اون سنگک های قدیم، نه این سنگک های ماشین جدید. در خدمت
آزاد پز، نه از اون سوبسید دارم. البته خسته هم نباشین، شما رو صحنه هر دو بازی کردین، خسته نباشین و اینکه خستتون زیاد نمی کنیم. بریم سراغ این که اصلا چی شد این ایده تو ذهنتون من سراغ نوشتن چنین متنی رفت جناب علی خان؟
والا خدمت عارضم که من یه چند سالی هست دارم می نویسم. این هم یه مقدار حالا نمی دونم، من پیشنهادی دارم به کلیه دوستان خبرگزار و در واقع کسایی که تو کار خبر هستن. اصلا این سوال به نظر من مقدار کلیشه‌ایه. حالا چرا چی شد اینو نوشتی؟ خب بالاخره نویسنده وقتی که قلم میزنه توی موضوعات مختلف، مسائلی که در محیط پیرامونش، جایی که زندگی میکنه، نظرش رو جلب میکنه و طبیعیه که بالاخره هر دوره یک متن رو باید بنویسه. حالا تراژیک، کمدی، بستگی به اون دغدغه‌های شخصی خودش داره، نیازهای جامعه‌اش داره و غیره و غیره. این نمایش رو هم چون من خودم معتقدم که در ژانرهای مختلف باید نویسنده قلم بزنه که کلیشه نشه، در واقع قالب نگیره، سمت و سو قلمش پیدا نکنه، منم در واقع نمایش های کمدی، تراژدی، دینی، رئالیستی، جامعه شناختی، حتی روان درمانی و نمایش های غیره و غیره رو می نویسم که خسوفم یکی از همین نمایش هایی رو که قلم زدی.
فکر کنم خیلی هم متفاوت بود با آثار پیشین شما.
سعی کردم خودم در کلیه متنام، سعی میکنم متنام تقریبا متنایی رو که مینویسم، تا به حال نزدیک به 20 نمایشنامه نوشتم، یه 3-4 تا فیلم نامه، سعی میکنم همشون رو، هر کدوم رو بتونم در یک فضا و ژانر مختلفی بنویسم. سعیم بر اینه، حالا تا چقد موفق باشم اون دیگه نظر مخاطب.
البته سوال اول همیشه بابیه بر گفتگو، باید کلیشه باشه اصلا. خب بریم سراغ شما خانم فتحی عزیز که یه مقداری حالا در مورد شیوه اجرایی صحبت بکنیم، شیوهی که خیلی عجیب و غریبه. ما تو این متن داریم، حالا دوست دارم این سوال هر دو بهش پاسخ بدید، تو این متن داریم تزیه میبینیم اما به یک روش جدید، داریم یک نمایش ایرانی میبینیم اما با استفاده از عناصر جدید روز تئاتر دنیا. احساس میشه که شیوه سیال ذهن داره توش اتفاق میفته. ما چند روایت رو کولاژ میکنیم به هم و چند داستان رو کنار هم میبریم. چی شد اصلا به این شکل اجرایی رسیدین، به این شیوهی که من میتونم بگم فراواقعیه و حتی بعضن یه نقبی به اکسپرسیونیسم هم میزنه؟
اول اینکه من متن رو، خب قبلا این متن رو ما کار کرده بودیم، آقای علیرضا استادی عزیز کارگردانی کرده بودن، من و آقای حاجی علی خانی هم بازی می‌کردیم. روایت قبلی در واقع کاملا رئال بود، یه تزیه درمانی درونش اتفاق می‌افتاد که در واقع نقطه شروع و عطف و پایان داشت. من وقتی اینو در واقع مشکل داشتم کلا با اون شیوه اجرایی مشکل داشتم، چون توی متن با در واقع زمانهای موازی متعددی روبرو شدم که احساس میکردم که چون با میلیمتری با یک دیالوگ در واقع صحنه تغییر میکرد و این توی فضای رئال من به نظرم میاد که فکر میکردم که باید بیش از اینها برای اجرایش در واقع فکر کرد. خب خلاصه این که بهتون بگم که فکر میکنم این ساختار به اصطلاح الان توی، حالا اگر بخوام فنیش رو بگم، به اصطلاح فنی به ساختار آشفته در واقع معروف شده که نمونهش رو من توی در واقع سریال لاست دیدم که یه سریال هالیوودیه. الان هم یه چند سالی هست که توی تئاتر در واقع دوستانی که کارگردانهای آوانگارد در واقع فعالیت دارن، دارن سعی میکنن که در واقع به این شیوه اجرا کنن. چون زمانهای زیادی توی متن بود، من تصمیم گرفتم که سه تا زمان در واقع قالب رو که به نظر خودم معنا و اون تم اصلی داستان رو خیلی تاثیرگذارتر می‌کرد و پررنگ‌تر می‌کرد بکشم بیرون، که در واقع به این رسیدیم که زمان اول شد شب اول قبر حشمت، زمان دوم شد در واقع لحظاتی که حشمت توی کما به سر می‌برده، و در واقع زمان سوم ما شد فلشبک هایی که حشمت زمانی که فراموشی گرفته بوده داشته در واقع به یاد می آورده و فلشبک های زندگیش به صورت رئال اتفاق افتاده بوده، این فلشبک ها می خورد که به روایت داستان زندگی این آدم می پرداخت. ما این سه تا زمان قالب رو انتخاب کردیم، منتها باز من فکر کردم که اگر بیایم در واقع هم به قول شما فرازمینیش بخوایم بکنیم، اون شب اول قبر حشمت رو اگر پررنگ‌تر بکنیم شاید خیلی پررنگ‌تر بتونیم به این سردرگمی‌هایی که حشمت، تردیدهایی که حشمت توی زندگیش دوچارش شده بوده اشاره بکنیم و تلنگر محکم‌تری به مخاطب بزنیم. این شد که در واقع توی شیوه اجرایی هم سعی کردیم توی طراحی صحنه، طراحی لباس‌ها و در واقع حتی طراحی میزانسن ها طوری طراحی بکنیم که الان حالا نمیدونم احتمالاً عکسش توی اینترنت سرچ کنید هست. طراحی صحنه متریال اصلیش در واقع شد خاک و مشما و در واقع کفن، که اون تابوتی که هست و اون در واقع فضایی که ایجاد کرده همون فضای مرگ رو در واقع تداعی میکنه. میخواستم حالا یه چیز خیلی مهمی که بهتون بگم، اتفاقی که بود این بود که هیچ کدوم از زمانهایی که میلیمتری با یک دیالوگ میرفت توی فضای بعدی ربط نداشت به فضای قبلی، و این اتفاقی بود که دقیقا توی ساختار آشفته میفته. دقیقا هم باید شیوه اجرایش به همین شکل میبود، یعنی وقتی مخاطب میاد میبینه با یه سردرگمی دوچار میشه که حشمت دوچارشه. حشمت دقیقا توی در واقع شب اول قبرش دوچار یه پریشونی و سردرگمیه که اصلا کجاست، چه اتفاقی افتاده. استارت کار با زمانی میخوره که حشمت سرش میخوره به سنگ لحد، و طراحی صحنه که به این شکل، و توی طراحی لباس هم سعی کردم که در واقع آخرین تصویری که توی ذهن حشمت در واقع هک شده از آدم‌ها، حالا چه پسرش که اون در واقع بحث لباس سربازی رو براش انتخاب کردیم که توی ذهنش مونده از لحظه‌ای که در واقع این بچه آسیب دیده با لباس سربازی توی ذهنش هک شده، خود شخصیت مریم که نقش مادرش رو هم بازی می‌کرد، در واقع طراحی در واقع لباسش رو سعی کردم در واقع دو وجهی دوگانه طراحی بکنم. توی چادرش در واقع ما دو وجه داریم که یه طرفش در واقع چادر سفید گلگلیه که آسیه رو در واقع ایفا میکرد، و یه طرف دیگهش در واقع چادر مشکی عزاداری مریم حساب میشد. تنها صحنه ریال ما میشد در واقع صحنه آخر کار، زمانی که در واقع دیگه حشمت اشعارش رو گفت و همه اومدن بالا سر قبر و دارن عزاداری میکنن. بقیه صحنه ها تماما در واقع ما اون فضای سردرگمی شب اول قبر حشمت به سر میبریم. الباقی لباس ها هم به همین شکل، یعنی حشمت رو ما با لباسی داریم که آخرین بار توی ذهن خودش اون لباس تنش بوده، توی آسایشگاهی در حال در واقع تزیه درمانی بودن این آدم رو، و همونجا هم تموم میکنه و این لباسیه که اونجا توی ذهنش از خودش در واقع هک شده. همینطور دکتر، شخصیت دکتر و شخصیت سید رو. خلاصه اینکه به این شکل اومدیم جلو، و هدف تنها این بود که حالا این که شما گفتین که مؤلفه های تعزیه، من شدیداً خودم معتقدم که نمایش ایرانی زمانی رشد میکنه که ما از این مرزهای تعصب در واقع دیرینمون فراتر بریم، بتونیم بشکنیم یه سری در واقع فضاها رو و بتونیم خلق کنیم، جدیدتر خلق کنیم. البته من که شاگردم در مقابل اساتید دارم در واقع درس پس میدم، ولی تمام سعیم در این بود که بتونم، در واقع بسیار سعی کردم که علمی و تکنیکی برم جلو. این سه تا زمان موازی رو ما برای اینکه تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم روی مخاطب، سعی کردیم در واقع از تئاتر مولتی مدیا در واقع بهره بگیریم و بتونیم در واقع از نور، صدا، حتی می‌خواستیم از بو هم استفاده بکنیم، افکت بو، ولی خب امکانش رو نداشتیم اینجا. و همین بحث مؤلفه های تعزیه که در واقع توش میبینید به این دلیل تازه دیده میشه، چون در واقع ما سعی کردیم که فضای نمایش رو بشکنیم و تئاتر ایجاد کنیم، بتونیم در واقع یه تئاتر داشته باشیم روی صحنه، بتونیم بگیم که آقا اوکی الان ما نمایش ایرانی رو خوب میشناسیم، تکنیکار هم بلدیم، مدعی چیزی نیستیم البته، آی دنیا مدعی نیستیم، ولی داریم تست میکنیم و داریم با جسارت میگیم که میخوایم در واقع رشد کنیم. این در واقع فکر میکنم معرف تئاتر ایران میتونه باشه، چرا که نه. من خیلی دلم میخواد که این نمایش خیلی بهتر از این دیده بشه، تا الان که یه خورده کم لطفی شده از بابت مخاطب، انشالله که بهتر بشه. مرسی.
8 دقیقه یک تک تمام سوالای منو جواب دادن بدون اینکه بپرسم، خیلی جذابه.
بله
اصلا کار منو شما راحت شد.
بله تقریبا دیگه، ما هم تشکر میکنم، خداحافظ شما.
یک سوالی که برام پیش میاد اینه که دقیقاً این مرزهای تئاتر ایران، یعنی واقعا با این حراس نداشتین که شکسته شد؟ نیومدن به شما بگن اساتیدی که حالا خیلی متعصبانه به تئاتر ایران نگاه میکنن؟
ببینید، من خودم معتقدم که گل شب در چکم از لاله قرمز دارد. ما وقتی که در واقع کمدی دلارته ایتالیایی میره جهانی میشه، تخت حوزه ما میره نهانی میشه، میره توی پستو در واقع قایمش میکنه. همین تعصب های بیجاست. ما به نظر من این کار خسوف یک کاری هست که نویسندگیش، کارگردانیش، طراحی صحنه، لباسش، بازیاش تماما تراوش ذهن گروه تئاتر دیوار چهارمه، نه کپی از روی کار خارجی، نه در واقع جانبداری کرده از جناح خاصی، نه خواسته حقنه کنه مطلب یا محتوایی رو به کسی. نمایش ایرانی رو برداشتیم در واقع با استفاده از مؤلفه‌ها و شاخص‌های تئاتر روز دنیا روی صحنه آوردیم. این خیلی کار ارزشمندی، ولی متاسفانه چون توی مملکت ما رفاقت‌ها تبدیل به رقابت شده و صداقت‌ها تبدیل به حسادت شده، ما الان دارم میگم و امیدوارم که مسئولین، اساتید، پیشکسوت‌ها ما بشنون این صحبت‌ها رو. اگر این نمایش خسوف، این گروه نمایشی درست حمایت بشه، ما نخواهیم خودمون صبح تا شب صفر تا صد بدویم بدویم بدویم. والله قسم من مدعی این هستم که میتونیم نماینده بسیار خوبی برای تئاتر ایران باشیم در کل دنیا، نه فقط ما، جوانهای دیگه ای هستن مثل ما. ما الان یک ساله با خانم فتی یک گروه تئاتر دیوار چهارم رو راه اندازی کردیم، خسوفم اولین نمایش، یادم دومی، یک جوره کار قبلی من جنجینم تو اجراش خانم فتی قرار بود بازی کنه، ولی خب متاسفانه همزمان شده بود با ترور حمیدرضا نعیمی، چون بازی میگردن تو بازی نمیتونست در واقع باشه توی کار. تو مشاوره برنامه ریزی این صحبت ها رو با من انجام داد و از اون زمان ما این گروه رو راه اندازی کردیم. هدفمون هم این هست فیلمی از این کار بگیریم، بخش مرور فجر بفرستیمش. کسایی که دیدن این کار رو و فهمیدن باور بر این دارن که این کار در واقع ظرفش خیلی بیشتر از تئاتر امروز ایران هست. اگر نخوان در واقع سرپوش بذارن روی این حقیقت، کتمانش بکنن، متعصبانه نگاه نکنن، به جایی که روغن بزنن به چرخ ما، چوب نکنن لای چرخمون، این کار مطمئنم میتونه معرف خیلی خوبی برای تئاتر ایران باشه توی جشنواره بین‌المللی فجر. انشالله هدفمون این هست، ولی حالا دیگه متاسفانه ما داریم تلاش خودمونو میکنیم، ولی متاسفانه فضاهایی که هست و نیست و دیگه نمیشه پیش بینی کرد که چی میخواد باشه و چی نباشه.
آقا اجازه، یه چیزی هم یادم اومد، طراحی صحنه ما یه در واقع چند نفر اومدن سوال کردن از من، یه شبهه‌ای داشت که احساس میکنم باید بگم. ما یه صورت بزرگ داریم که کفن پیچ شده، متاسفانه به خاطر اینکه در واقع زمان بسیار محدود بود، ما این کار رو کلن در یک ماه در واقع جمع کردیم، در فشار بسیار زیاد، یعنی شبانه روز 24 ساعته کار کردیم. به خاطر اینکه در واقع اون چیزی که دلم میخواسته این صورت در نیومده، یه مقداری رفته سمت در واقع صورتک‌های اکسپرسیونیستی. من دلم میخواست کاملا رئال در بیاد. اگر هزینه داشتم و بودجه داشتم این رو حتما میومدم در واقع با یه مجسمه ساز صحبت میکردم که این اتفاق کاملا روی صورت خود حشمت ساخته بشه. و دقیقا نظر من در مورد اون صورت کفن پیچ حشمت در واقع داخل قبره هیچ معنای دیگری نداره، چون از لحاظ در واقع متریالی با مشکل برخوردیم داره اینطوری دیده میشه. خیلی دلم میخواست که اون چیزی که میخواستم بشه. انشالله که حالا برای فجر بتونیم این کارو بکنیم.
خستتون نکنم، برای سوال پایانی، چرا مخاطب ما این روزها گریزون میشه تا اسم یه نمایش مذهبی میاد یا رد پای اتفاقا اصالت نمایش ایرانی تعزیه سیاه‌بازی و غیره میاد دور میشه؟ اصلا نمیاد یک امتحانی بکنه، شاید این اتفاق جدیدی رو بخواد ببینه.
دلیلش خیلی روشنه، خیلی خیلی روشنه. خیلی معتقدم یعنی که تئاتر مال 50 سال 100 سال پیش بوده، الان دیگه با این همه رسانه در واقع مشتریای خودش از دست داده، ولی اینطوری نیست. الان شما توی فرانسه، توی انگلستان، توی آلمان، ایتالیا برید ببینید تئاتر واقعا در واقع تماشاگر خودش داره، تئاترشون رونق داره. ما در واقع میگن که از ماست که بر ماست، خودمون یعنی پیشکسوت هامون وقتی که متعصبانه توی یک قالب خاص میمونن و تعالی نمیدن در واقع تئاتر رو، به روزش نمیکنن، همگام نمیشن با مردم، مردم هم پسش میزنن. ما ولی خب این مژده رو به مخاطبین عزیزمون میدم، ما تیم ما کارهای خوبی رو تولید خواهد کرد اگر در واقع خودمون دوام و قوام داشته باشیم، این گروه رو ادامه بدیم ان شاء الله. همین الانم پیشاپیش میگم، اولش بذار یکم تشکر کنم از خودم، چون هیچکس از ما تشکر نمیکنه. من خودم از خودم تشکر میکنم، از خانم فتی تشکر میکنم، واقعا میگم واقعا جای تشکر داره شقایق فتی. حالا متاسفانه کاری ندارم به جامعهمون که حرف های بسیاری میزنن، حرف در واقع مفت و هنگفت با همدیگه زده میشه، با همدیگه زده میشه، ولی شقایق فتی واقعا میگم من 20 ساله دارم تئاتر کار میکنم، از معدود آدم هایی که دیدم مثل خودم واقعا دغدغش تئاتره، تئاتر فقط برای خودش میخواد نه برای مسائل حاشیه یا جانبیش. واقعا مردونه از مردهایی که در واقع باهاش کار کردم مردتر پاکار بوده، پاکار بوده و کار کردیم. ما این مجزم به مخاطب ها امیدم ما حداقل سالی 4-5 تا کار از این وقت خواهیم کار کرد. کار میکنیم، کارهای خوبی هم میکنیم، کارهای ما رو دنبال کنن. کار بعدی ما کار بعدی ما کار یک کار در واقع کمدی سیاسی و مقاومتیه، تلفیق سه تا در واقع محتوای مقاومت، کمدی انتخابات و در واقع خدمتتون عرض کنم که یک نمایش ایرانی به نام خوب بد زشت، منتظرش باشید. اسمش هم گفتم بشنوید و بیاید دنبال کنید کار رو. از 18 همین ماه اجراهاش شروع میشه انشالله. مالم سرتون رو درد نمیارم،
تشکر خدا آقای علی خانی هستن
و در واقع کارگردانشم خانم فتیه، به خدا میسپارمتون، با ما باشید، ما رو از یاد نبرید تا ما هم بتونیم در واقع براتون کارهای خوب انجام بدیم.
و کلام پایانی شما باشه شنوندگان ما.
فقط این که بهتر کلمه آخر رو گلگی نذاریم، فقط به در واقع آقای حاجی علی خانی خسته نباشید میگم و به خودم که واقعا پوستمون کنده شد، خیلی تنها بودیم، ما نیاز به حمایت داریم. من فقط میخوام از اساتیدی که میشناسن منو و میدونن من آدم هیچ وقت آدم مدعی نبودم و دارم درس پس میدم و الانم دارم رک اعتراف میکنم که نظرم اینه، ازشون میخوام که حمایتمون بکنن، چون واقعا بدون حمایت بزرگامون ما نمیتونیم پیش بریم. همین، متشکرم.
ما فقط همینو میگم، ما در واقع تیم گروه تئاتر دیوار چهارم فعلا داریم با دم و بازدم طوفان راه میندازیم، یعنی ببین در واقع، ولی واقعا کار سختی. خداحافظتون،
براتون آرزوی موفقیت میکنم و خیلی سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید و ما یعنی تیم آوای تیبال به داشتن شنوندگانی چون شما افتخار میکنیم. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.